بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و عرض سلام و وقت به خیر خدمت همه شما دانشجویان عزیز، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما را از درگاه خدای متعال دارم. انشاءالله که در صحت و سلامت کامل کنار خانواده محترم باشین. درس پژوهش و توسعه حرفه یک قسمت هفتم رو خدمتتون ارسال میکنم. انشاءالله که کتاب رو تهیه کرده باشین و با کتاب هماهنگ پیش بریم. خب در ویس قبلی فصل دوم رو که سه بعد اصلی پژوهش روایی بود آخرین نکتهش تمام شد و در این ویس میخوایم انشاءالله وارد فصل سوم بشیم، یعنی فرایند پژوهش روایی یا روایت پژوهی. فرایند پژوهش روایی یا روایت پژوهی. اولا اینکه پژوهش روایی یا روایت پژوهی پژوهشیه که بچه‌ها با قصه و داستان آغاز میشه، با روایت آغاز میشه، که عمدتاً این قصه و داستان هم از ناحیه مشارک کننده در تحقیق، فردی که ما او را به عنوان راوی انتخاب کردیم بیان میشه، که عمدتاً یا معلمان هستند در حوزه کاری ما، یا مدیران، یا دانش آموزانی که دارای تجارب و داستانهای خاصی هستند. اما ویژگی های مهم پژوهش روایی چهار مورده. لطفا یادداشت کنین ویژگی های مهم پژوهش روایی یا روایت پژوهی: یک، زیستن. دو، گفتن. سه، بازگویی کردن. و چهار، باززیستن. و چهار ویژگی مهم و عمده پژوهش روایی: زیستن، گفتن، بازگویی، بازیستن. منظور از زیستن اینه که گاهی اوقات محقق تحقیق پژوهش روایی و مشارکت کننده در پژوهش روایی باید مدت زمانی را در کنار هم با هم زندگی بکنند. حالا این با هم زندگی کردن به صورت عینی و تجربیه، و یا گاهن با هم تجربیات و داستانهایشون رو با هم مرور کردن اتفاق میفته. یعنی که محقق باید با مشارکت کننده یا راوی دل به کار بدن، تجربیات مشترک داشته باشن، فهم مشترکی از تجارب گذشته داشته باشن، از مفاهیم عمده در روایت فهم مشترکی داشته باشن و با هم به نوعی زندگی بکنند. داستان را با هم زندگی بکنند و شروع به نوشتن بکنند. ویژگی دوم خب گفتنه، یعنی اینکه داستان، روایت و قصه باید از ناحیه راوی، همون مشارکت کننده در پژوهش، برای محقق گفته بشه، روایت بشه، بیان بشه. این بیان میتونه در شکل و در قالب داستان باشه، در شکل و قالب یک خاطره باشه، در شکل و قالب یک شرح حال باشه، شرح حال زندگی، در شکل و قالب یک تجربه منحصر به فرد باشه. مهم اینه که باید این نوع از ناحیه مشارکت کننده برای محقق گفته بشه با بیان و زبان. حالا اشکالشو عرض میکنم خدمتتون. سومین ویژگی این که بازگویی بشه، یعنی پژوهش روایی قصه های زیست شده و بازخوانی شده است. یعنی محقق روایت ها، خاطره ها و داستان هایی را که از راوی دریافت میکنه باید بشینه بعد از اینکه داده ها جمع‌آوری کرد از نو شروع کنه به نوشتن، طبق یک نظم زمانی و اجرایی مشخص که در نهایت قرار او را به هدف عمده و سوال اصلی تحقیقش برسونه. بازگویی کردن از جانب محققه. ولی گفتن از جانب مشارکت کننده در تحقیق یا راویه. چهارمین ویژگی هم باز زیستن، یعنی که دگرگونی هم در روایی هم در مشارکت کننده تحقیق. گاهن داستان به شکلی که بیان میشه، به شکلی که نقل میشه، به شکلی که روایت میشه، میتونه اگر به درستی ساخته و پرداخته بشه، دگرگونی و تغییر در فرایند کاری و زندگی هر دو طرف، هم راوی و هم مشارکت کننده در تحقیق ما، پژوهشگر ما، ایجاد بکنه. این چهار ویژگی مهم پژوهش روایی بود که خدمتون عرض کردیم در فرایند پژوهش روایی. اما در فرایند پژوهش روایی یه موضوع دیگه هم هست به نام سوال‌های پژوهش روایی. سوال‌های اصلی، سوال‌های عمده اختصاصی در پژوهش روایی. ابتدا اینکه بچه‌ها شروع هر تحقیقی با سوال و مسئله است. هر تحقیق، به ویژه تحقیق روایی هم که یکی از اشکال تحقیقه، شروع اون با سوال و مسئله‌ای که محقق در ذهن شکل گرفته. خوب باید دقت بکنیم به این قسم. هدف اصلی هم در پژوهش روایی بچه ها کشف روابط علی، علت و معلولی و پیشبینی حوادث در آینده نیست. یعنی ما به دنبال این نیستیم که معلولی باشه حالا علتش شناسایی بکنیم، یا یک متغیری رو بیاریم اثرش رو روی یک متغیر، چند متغیر دیگه بسنجیم، بلکه هدف اصلی یافتن معنا و تفسیر تجربه های انسانی در تعامل با دیگران یا خود است. یعنی ما در پژوهش روایی سوال اصلی و هدف اصلی اینه که اون معنای که تجربه برای مشارکت کننده شکل گرفته رو کشف کنیم. تجربه هایی رو که برای او در طول زندگی حرفه‌ای مثلا معلمی شکل گرفته براش چیکار بکنیم؟ تفسیر بکنیم. پس هدف اصلی معنایابی و تفسیر تجربه های دیگران، یعنی پیدا کردن جنبه های پنهان، جنبه های ناپیدا، جنبه های ناآشکار، نه اونایی که آشکارند. اینکه سوال پژوهش روایی، گفتیم تحقیق با سوال شروع میشه، خوب دقت بکنیم. سوال ها بچه ها با چرا آغاز نمیشن؟ سوال ها با چگونه، با کلمه چگونه آغاز میشن؟ سوال ها رو ما با چرایی آغاز نمی کنیم. چرا؟ چون دنبال علت و معلولی هر همجه که عرض کردن نیستیم، بلکه به دنبال چگونگی یا تفسیر تجربه های انسانی هستیم. چرا با چگونه آغاز میشن؟ چون پژوهش باید قالبی تفسیر گرایانه داشته باشد، تفسیر بشه و به صورت گزاره‌ای جمله های خبری و جمله های تفسیری نوشته بشه. به همین خاطر شروع تحقیق با سواله، اما این سوال ها حتما باید با چگونگی آغاز بشن. مثال میزنیم براتون. چگونه تدریس خود را ارتقا داده اید؟ چگونه یادگیری دانش آموزان نسبت به بقیه دانش آموزان افزایش پیدا کرده است؟ چگونه شما با این مشکل مواجه شدین؟ چگونه رفتن به روستا را پذیرفتین؟ چگونه تدریس در دبیرستان دخترانه، مدرسه دخترانه را پذیرفتین و برای شما چه تجربه‌ای داشت؟ چگونه بود؟ پس شروع تحقیق با سوال، اما این سوال ها نه با چرایی بلکه با چگونگی آغاز میشند. اینم از این نکته. اما بحث بعدی در فرایند پژوهش روایی مشارکت کنندگان در پژوهشند. اون کسانی که موضوع مخاطب ما، روایت ما قرار میگیرند، محققین و مشارکت کنندگان برای ما داستان زندگیشون، تجربه زندگیشون، روایت، قصه و هر آنچه را که شما بگین، تجربه شخصی، شرح حال زندگی خودشون رو برای ما طرح میکنند. این مشارکت کنندگان در پژوهش باید یه ویژگی هایی باید داشته باشن. لطفا اینا رو یادداشت کنید، خیلی منسجم تو کتاب نیست. این مشارکت کنندگانی که برای ما داستان زندگی و روایت و تجربه شخصی و حرفه‌ای و کار خودشون برای میکنن باید یه ویژگی‌هایی داشته باشند. خوب دقت بکنین در انتخاب مشارکت کنندگان، سعی کنین این ویژگی‌ها وجود داشته باشه. یک داشتن تجربه، خاطره، داستان، قصه، روایت در مورد سوال مورد پژوهش محقق. در مورد سوال مورد پژوهش محقق، یعنی همونجوری که گفتیم تحقیق با یک سوالی، با یک هدفی آغاز میشه، کسی را انتخاب بکنیم به عنوان مشارکت کننده که تجربهش، داستان زندگیش، قصه، روایت، هر آنچه را که میگیم به ما در رسیدن به اون سوال کمک بکنه، نه داستانها و تجربه های غیر مرتبط که به درد ما نمیخوره. همه ممکنه داستان داشته باشن، اما داستانهایی که در مورد سوال مورد پژوهش محقق باشه، مثلا چگونه تدریس خود را ارتقا داده، این خود این سوال اولیه است. باید داستانهایی باشه که مرتبط با تدریس باشه، ارتقای تدریس، وضعیت تدریس، مدیریت کلاس درس، روشهای تدریس باشه، نه داستانهای شخصی فرد که مثلا با رئیس اداره چطور برخورد میکنه، اونا به درد ما نمیخوره. پس اولین ویژگی اینه که حتما اون فرد مشارکت کننده داستان، تجربه و خاطری داشته باشه که با سوال اصلی ما همخوان باشه. خیلی نکته مهمیه، دقت داشته باشین. ویژگی دوم، داشتن اسنادی مانند یادگاری ها، نامه های رسمی درباره افراد، عکس ها، کارهای دستی و غیره. یعنی یکی از اشکال پژوهش روایتی گفتیم اینه که آقا اسناد باشه، نامه رسمی، عکس باشه. یکی از ویژگی های مشارکت کنندگان اینه که یکی از اینا رو داشته باشن، یک سندی داشته باشه، یک خاطره ای، عکسی، فیلمی، ضبط صوتی، کار دستی، نامه رسمی و غیره. سومین ویژگی مشارکت کنندگان، لطفا یادداشت کنین، گفتم به این دستبندی که من دارم میگم تو کتاب نیست، حتما یادداشت کنین. داشتن اطلاعاتی از موقعیت مشارکت کنندگان که چه موقعیتی هستن، مانند شغلش، خانه او، فرهنگ او، نژاد و قومیت تاریخی او. یعنی ما باید یکی از ویژگی های مشارکت کنندگان اینه که ما وضع موقعیتیشون رو داشته باشیم. شغلش چیه؟ چند سال تجربه داره؟ جنسش چیه؟ فرهنگ و نژاد و قومیت او چیه؟ چه تجربه تاریخی داره؟ چه مدرک تحصیلی داره؟ کجا داره تدریس میکنه؟ ویژگی ممتاز و برجستش چیه؟ از خوب دقت داشته باشیم. اطلاعاتی ما از موقعیت هم داشته باشیم. یکی دیگه از ویژگی های مشارکت کنندگان. چهارمین ویژگی مشارکت کنندگان و چه در دست رس بودن مشارکت کنندگان. حتما دقت داشته باشین که مشارکت کنندگان رو که شما برای تحقیقتون انتخاب میکنین دور از دسترس نباشن، به سختی در اختیار شما قرار نگیرن، راحت در اختیار شما باشن، چرا که شما باید با اونا زندگی کنین، بازگو کنین داستان رو، اونا داستانهاشون رو برای شما بگن. پس یکی از ویژگی های مشارکت کنندگانی که در اختیار و در دسترس محقق باشه. پنجمین و آخرین ویژگی مشارکت کنندگان این که بچه در مشارکت کننده به جای تأکید بر فرد مشارکت کننده تأکید بر اون داستان و خاطرش بکنیم. ما شخص خود فرد مهم نیست برامون، اون داستان، اون تجربه، اون روایت، اون خاطره‌ای که داره برای ما مهمه، اون اسنادی که داره برای ما مهمه. پس پنجمین ویژگی مشارکت کنندگان، تأکید بر داستان به جای تأکید بر افراد. چرا؟ چون داستانهایی که برای ما در طول زندگی افراد خلق میشن مهمن، نه افراد. فرد که تا دلتون بخواد پر معلم تو این شهر، اما خیلی از معلمات داستان و روایت خاصی که به درد سوال ما بخوره نداریم. پس افراد رو همراه با داستانها و تجربیاتشون انتخاب بکنیم. اینم از ویژگی های مشارکت کنندگان در تحقیق. اما دو راه اساسی در انتخاب مشارکت کنندگان در تحقیق وجود داره. دو راه اساسی وجود داره که ما مشارکت کنندگان در تحقیق رو انتخاب بکنیم. یک، راه اول، رویکرد عملی رو که معمولا افراد به طور تصادفی انتخاب میشن. یعنی یه عده افراد در این شهر وجود دارن، تجربه های گرانبهایی دارن، داستان هایی را دارن، ما از بین اونها قرعه کشی میکنیم، تصادفی یا حالا اونایی که در دسترس دارن رو انتخاب میکنیم به عنوان رویکرد عملی. پس اولین راه انتخاب رویکرد عملیه که معمولا ما آدما رو به طور تصادفی انتخاب کنیم. در اینجا ما تعداد خاطرات زیادی داریم. رویکرد دوم، راه دوم، انتخابه، یادداشت کنید لطفا، انتخاب فردی که با افراد دیگه، با نمونه های دیگه به لحاظ سبک زندگی، فرهنگ او و تأثیرات او در جامعه با دیگران متفاوت باشه، یه مقداری از دیگر افراد متمایزتر باشه، نوع زندگی، نوع تدریس، نوع مدیریت یک مدیر و بقیه مدیران یه ذره فرق داره، یه تأثیر برجسته تو جامعه و در کلاس و در مدرسه داشته، اونو ما میریم انتخاب میکنیم. آدمایی که مستثناترن، تجربیات خاصتری دارن، ویژگی برجسته تری نسبت به بقیه دارن، اونا رو انتخاب میکنن. پس دو راه اساسی برای انتخاب وجود داره، یک رویکرد عملی که ما از بین افراد تصادفی رو یه دی رو انتخاب میکنیم، رویکرد دوم میریم سراغ آدمای خاص، آدمای استثنایی، آدمایی که سبک زندگی، فرهنگ و تأثیرات و اینا متفاوتن، یک کاری کرده متفاوت. مثلا همین کارهایی که آقای علی خانی از دعوت میکرد، مهماناش تجربیات خاصی دارن که خیلی عموماً مردم اونا رو ندارن. این رویکرد دومه. اما نقش محقق در پژوهش روایی چیه؟ نقش محقق در پژوهش روایی، این تیتر بعدی مونه، در فرایند پژوهش روایی محقق چه نقشی داره؟ یک، اولین نقشی که محقق داره، محقق نقش ارتباط داره. این خیلی نکته مهمی که محقق، کسی که قرار تحقیق بکنه، پژوهش روایی رو انجام بده، باید با افراد مشارکت کننده در تحقیق ارتباط مناسب، ارتباط مطلوب و ارتباط درخوری داشته باشه تا بتونه از اونا خاطراتشون و روایتاشون رو دریافت بکنه و واقعا پی به معناشون ببره. یک محققی که نمیتونه ارتباط برقرار کنه، قطعا نمیتونه داستانها و روایتهای خوبی رو هم دریافت بکنه. پس اولین و شاید مهمترین نقش یک محقق اینه که بتونه خوب با مشارکت کنندگان، با راویان، با معلمان، با مدیران، با دانش آموزان خاص ارتباط مطلوب و خوبی برقرار کنه که در دل این ارتباط بتونه تجربیات و خاطرات و روایتهای اونا رو دریافت بکنه، چون اونا همینجوری هم راضی نیستن که داستان های زندگیشون رو در اختیار هر کسی که بخوان. این یک هنر ارتباط برقرار کردن، جز اولین نقش محققه. نقش دوم محقق، محقق نقش بازسازی قصه های مشارکت کنندگان در تحقیق رو داره. پس نقش دوم شد نقش بازسازی، یعنی محقق بعد از اینکه ارتباط برقرار کرد، داستان‌ها و روایت‌های مشارکت کنندگان را گرفت، حالا باید شروع کنه به نوشتن، بازسازی، بازگویی، ترتیب زمانی، ترتیب مکانی، ترتیب موقعیت، ترتیب خاطره، طبق اون سوالی که در ذهنش هست شکل بگیره. پس نقش دوم نقش بازسازی قصه‌های مشارکت کنندگان در تحقیق را داره. نقش سوم محقق در پژوهش روایی، محقق نقش درک قصه های مشارکت کنندگان در تحقیق رو داره. پس نقش سوم میشه نقش درک. این محققه که باید به خوبی و به نحو احسن روایت ها و داستان های پژوهشگران مشارکت کنندگان دریافت بکنه و بفهمه و به عمق مطلب درک کنه، بفهمه تا به اون عمق بره تا معنا رو دریافت بکنه، چون هدف اصلی گفتیم معنایابی تفسیره. اگر درک خاطرات اونا اتفاق نیفته، ما نمیتونیم به معنا و تفسیر پی ببریم. پس این خیلی نکته مهمه که واقعا من درک کنم داره طرف چی میگه، رابطهشون چیه، معناش چیه، واقعا اون فرد توسط محقق درک بشه. چهارمین نقش محقق در پژوهش روایی، محقق خودنوشت، نقش خودنوشت رو در روایت داره. خودنوشت یعنی محقق، خود محقق نیز خودش را در دل تحقیق قرار بده. نوشتن تجربه های خود محقق در خلال تحقیق و بعد از تحقیق، یعنی به گونه ای که حتی میتونه وقتی داستان ها و روایت های مشارکت کنند رو شنید، حالا داستان های خودش هم بهش اضافه بکنه، تلفیق بکنه. به این میگیم خود نوشت. تجربیات خودش، خاطرات خودش، معنای خودش، این معنای هم بازگویی و بازسازی را داره. نقش خود نوشت یعنی محقق خودش باید چی؟ در فرایند تحقیق خودش رو قرار بده، بره تو دلش، با اون زندگی بکنه، زیستن که عرض کردیم، و گاهن باید تجربیات خودش رو هم با او دخیل بکنه. نقش پنجم محقق در پژوهش روایی، محقق نقش نوشتن گذشته را که با موضوع تحقیق تناسب دارد را نیز دارد، که به آن مقدمات روایی میگویند. یعنی ما باید برای اینکه داستان رو خوب جا بیفته، بچه‌ها، داستان خوب نقل بشه، خوب ازش معنایابی و تفسیر بشه، باید گذشته ای هم از این داستان بگیم. به این میگیم نوشتن گذشته، که به این میگیم مقدمات روایی، یعنی آماده کردن ذهن، آماده کردن شرایط که اون اصل داستان، اصل روایت خوب کشف بشه، خوب دریافت بشه. پس محقق نقش نوشتن گذشته، آماده کردن موقعیت، آماده شرایط مهیا بکنه، به این میگه مقدمات روایی. این هم یکی دیگه از نقش های محقق در پژوهش روایی، نقش نوشتن گذشته، آماده کردن مقدمات روایی. ششمین نقش محقق در پژوهش روایی، بچه ها، محقق نقش شنیدن قصه های مشارکت کنندگان رو داره. این که محقق باید شنونده خوبی باشه، دریافت کننده خوبی باشه، درسته که ارتباط برقرار میکنه، ولی بتونه اون نکات ریز رو خوب بشنوه، داستان اصل، اون اصل تجربه رو خوب بشنوه و اون رو انتقال بده، یادداشت بکنه. پس در ابتدا باید شنونده خوبی باشه. شنونده باید نکات ریز، موقعیت ها، شرایط، اصل، حس و حال گوینده رو دریافت بکنه. به همین خاطر یکی از نقش های محقق نقش شنیدن خوبه، شنونده خوب بودنه. و آخرین نقش محقق در پژوهش روایی، محقق نقش گفتگو با مشارکت کنندگان رو داره. نقش گفتگو در دل ارتباط هم هست. گاهن این که فردی مشارکت کننده یه داستانی رو بچه ها میگه، باید فرد محقق وارد بشه تا بتونه هی اطلاعات بیشتری رو از این داستان دریافت بکنه. فهم روابط اجتماعی، فهم روابط مکانی، شرایط مکانی و شرایط زمانی. خب چی شد؟ اونجا کی بود؟ چه شرایطی بود؟ به نظرت خوب بود؟ به نظرت بد بود؟ به این میگیم نقش گفتگو. این سوالات که در دل گفتگوی بین محقق و مشارکت کننده در تحقیق رد و بدل میشه، باعث میشه که ما اطلاعات بیشتری به دست بیاریم، داده های بیشتری دست محقق قرار بگیره. وقتی اطلاعات بیشتر و داده های بیشتری قرار بگیره، ما راحت تر میتونیم به اون سوال اولیه خودمون برسیم، راحت تر میتونیم چیکار بکنیم؟ معنایابی بکنیم، تفسیر بکنیم تجربه ها و داستان ها و روایت های اون فرد مشارکت کننده یا افراد مشارکت کننده. پس گفتگو به نوعی همون سوالات و مصاحبه است که در دل گزارش میاد، اطلاعات ریز را دریافت کردن، چی شد، کجا بود، به نظرت چطور بود، خوب بود، بد بود، داره حسابش رو میگیره، چه کسانی دیگه با تو بودند. یعنی اطلاعات ریز و جزئی را از جریان خاطره و تجربه فرد یا افراد دریافت کردن تا به ما کمک بکنه در معنایابی بیشتر، در تفسیر بیشتر، تا چه بشه به اون سوال اصلی خودمون برسیم. پس اینم از نقش یا نقش‌های محقق در پژوهش روایی. انشالله که دریافت کرده باشین وایس رو و ما بقیه اون انشالله بمونه برای وایس بعدی، چون زمانمون بیشتر از 25 دقیقه نباید بشه. موفق و معید باشین. التماس دعا.